خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداونده مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. قرآن و پیروزی مقاومت در غزه عنوان موضوعی است که امروز با آن خواهیم پرداخت. در آیه 260 سوره مبارکه بقره خداوند متعال می فرماید: و به خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم علیه السلام به خداوند گفت پروردگارا به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می کنی. خدا گفت مگر ایمان نیاورده ای؟ ابراهیم پاسخ داد آری ایمان آورده ام، ولی می خواهم قلبم آرامش یابد و مطمئن شود. خدمت شما عزیزان باید گفت در این عصر دنیا زده و دور از توحید و معنویت ما هم در زمین به دنبال نشانه های خدا بودیم، نه اینکه به پروردگارمان ایمان نداشته باشیم، فقط می‌خواستیم همچون ابراهیم علیه السلام قلب‌هایمان سرشار از یقین شود. خداوند هم مردمان غزه را در مقابل دیدگانمان قرار داد، مردمانی را نشانمان داد که سخت‌ترین روزها را دیدن و تلخ‌ترین مصیبت‌ها را چشیدن، اما دلشان به خداوند گرم بود و به آیات نصرت الهی ایمان داشتند. آنها که بر خدا توکل کردند و یقین داشتند که خداوند با صبر کنندگان است. باید گفت پیروزی مردم غزه بر جنایتکاران صهیونیستی برآمده از اعتقاد قلبی آنها به وعده‌های قرآن کریم بود. آنها می‌دانستند که خداوند حامی صبر کنندگان و استقامت کنندگان است. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مقاومت فلسطین می‌فرمایند پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و ما بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام تمام خواهد شد. طوفان الاقصی فریاد مردمی رنج دیده بود که بعد از چند دهه صبوری و تحمل از حنجره فلسطین بلند شد. انتقام کوچکی بود در برابر چند دهه غصب، غارت و جنایت اسرائیلی ها. خداوند در قرآن کریم به مسلمانان این اجازه را داده است که در برابر ظلم بایستند و از خود دفاع کنند. مظلوم واقع شدن و پذیرفتن ظلم در این دین آسمانی مذموم است. در آیه 39 سوره حج می‌خوانیم به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفتند و خداوند بر یاری آنها تواناست. این فرهنگ قرآن برای مقابله کردن با ظلم است. بر این اساس جنبش مقاومت اسلامی حماس طوفانی بپا کرد که خواب هر شب سردمداران اسرائیلی و آمریکایی را آشفته کرد. پس از عملیات طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت کاملا مستأصل شد و با بمباران شدید مناطق مسکونی، درمانی و مساجد غزه برگ دیگر از جنایت ضد بشری را علیه فلسطینیان رقم زد. دشمنان سیاه دل که توان نابودی یک گروه کوچک نظامی در غزه را نداشتند، شروع به کودک کشی کردند. با بمب‌های یک تنی آمریکایی و انواع و اقسام تسلیحات نظامی متعارف و نامتعارف چنان جنایات فجیعی را در غزه به ثبت رساندند که این لکه سیاه همیشه بر پیشانی آنها خواهد ماند. جنایات اسرائیلی آمریکایی در غزه منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از 150 هزار نفر از مردم بی‌دفاع نوار غزه شد و هنوز هزاران نفر زیر آوارها مدفون هستند و خبری از اجساد آنها نیست. از این تعداد سهم کودکان 17861 شهید است و بیش از 2000 خانواده هم کاملا از بین رفته‌اند. در غزه با وجود بمباران شدید و فجایع انسانی، اما گویا دلها به اقیانوس آرام الهی وصل بود. خبری از گله و شکایت در کلام مردم غزه دیده نمی شد و صبری عجیب حتی در سخنان اطفال نمایان بود. صبر زیاد اهالی غزه بر مصیبت و استقامت بی‌نظیرشان مردم دنیا را به تعجب واداشت. این سؤال در شبکه‌های اجتماعی بسیار دیده می شد که مگر می شود با این همه مصیبت باز هم خداوند را شکر کرد؟ مگر می شود باز هم به خدا وصل بود و گله و شکایتی نکرد؟ مگر می شود کودک زیبا و خونین خود را بغل کنیم و در همان لحظه خدا را شکر کنیم و بگوییم خدا ما را بس است و او بهترین وکیل است؟ پاسخ همه این سؤال ها قرآن کریم و وعده های نصرت الهی بود. تصاویر و ویدئوهای محلی از غزه به زیبایی نشان می داد که همواره آیات قرآن کریم بر لبان مردم غزه جاری است. تصاویر اطفالی را بارها دیدیم که کنار خانه های ویران خود نشستن و قرآن می خوانن. این چنین تصاویر ویدئویی مردم جهان را بهت زده کرده بود که مگر قرآن کریم چه چیزی دارد که این اطفال مجروح با خواندن آن درد خود را فراموش می کنن. آری، مردم غزه از کوچک و بزرگ به وعده های الهی ایمان داشتن و دارن. همان وعده هایی که جمله در سوره بقره آیه 249 می فرماید چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا بر گروه های عظیمی پیروز شدن و خداوند با صابران و استقامت کنندگان است. درباره استقامت ستودنی آنها می توان به آیه 30 سوره فصلت اشاره کرد که می فرماید به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. و در آیه دیگر به زیبایی می فرماید خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است. قرآن کریم و آموزه های روشنی بخش آن نه تنها فلسطینی ها را نجات داد، بلکه به آنها عزتی والا عطا کرد. شهید و مجروح شدن مردم بی‌دفاع و زنان و اطفال بی‌گناه غزه موجی از خشم و نفرت در میان اقشار مختلف جهان را نیز ایجاد کرد. اجتماعات ضد صهیونیستی حتی در پایتخت های اروپایی شکل گرفت و بسیاری از چهره ها و شخصیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی جهان با انتشار پیام، عکس و یادداشت نسبت به جنایات صهیونیست ها واکنش نشان دادند. آنها با حمایت از رزمندگان مقاومت صدای مظلومیت فلسطینیان را به جهانیان رساندند. دکتر مسعود رسنده، مدرس علوم قرآنی دانشگاه از ایران، معتقد است قرآن کریم انسانی را تربیت می کند که آزاد منش است و حاضر نیست خود را به کمترین بها بفروشد. در این باره ایشان به آیه 10 سوره فاطر اشاره می کند که می فرماید کسی که خواهان عزت است باید آن را از خدا بخواهد، چرا که تمام عزت برای خداست. ایشان می گوید عزت به مفهوم نفوذ ناپذیری و تسلیم نبودن است که یکی از اسماء متبرکه خداوند است، با این مفهوم که هیچ کس نمی تواند در اراده خداوند نفوذ کند. امروز نیز مردم غزه و فلسطین را می بینیم که چگونه عزتمندانه در برابر مستکبران ایستادگی کردند. آنها اگرچه عزیزان خود را از دست دادند و خانه هایشان نابود شد، اما به هیچ عنوان حاضر نشدند در برابر ستمکاران سر تسلیم فرود آورند و عزت خود را در برابر صهیونیست های جنایتکار خدشه‌دار کنند. در پایان باید گفت مردم مظلوم غزه در 15 ماه گذشته با تحمل محاصره‌های طولانی، حملات هوایی و ویرانی خانه‌ها و شهادت عزیزانشان آزمون بزرگی را پشت سر گذاشتند و درس بزرگی به جهانیان دادند. آنها درس‌های قرآن را در عمل نشان دادند، درس‌هایی همچون صبر و استقامت، جهاد و شهادت و این پیروزی بزرگ گوارای وجودشان بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. pars.ua/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. لطفاً با ما همراه باشید با ادامه داستان شیون. بلاکه مرد، قنبر و باقیبای با جنبیدن آمدند. ناظر زوار جیغ زد: اوهو، اینها زنده‌اند. اول قنبر ایستاد و یک عطسه محکم زد، بعد مثل اینکه اصلا لنگ نبوده راه رفت. مردم با حیرت به قنبر نگاه کردند. قنبر دست با پایش کشید و خوشحالی کرد: پایم خوب شده، هیچ جایم درد نمی کند، تندرست شدم. باقیبای هم ایستاد و مثل قنبر عطسه بلندی زد. بدن پرخون و بیجان بلا را که دید گفت: شما چی کار کردید؟ چرا این را کشتید؟ گیر زبانش باز شده بود. سرش را بر جسد پرخون بلا گذاشت و گریه سر داد: از ما همیشه گناه است، همیشه خطاست. این بلا نبود، نعمت خدا بود، آمده بود ما و شما را از بدبختی نجات دهد. نیم سوک گفت: چطور خوب گپ میزند، بیخی هوشیار شده. یعقوب به جسد خونین بلا نگاه کرد و گفت: با خدا معجزه است، من از اول در دلم میگشت که این بلا نیست، یگان ملک است که از عرش آمده. ما به حکمت خدا نفهمیدیم، عقل ناقص ما کار نکرد. خلیفه گفت: اگر ملک بود چرا اینقدر بدقواره بود؟ این سر و سنبل به ملائکه میخورد. باقیبای گفت: این چشم ظاهربین شما بود که او را زشت می دید. او خیلی زیبا بود. یعقوب گفت: این چقدر عبسقال شده، دیروز نان طلب نمی توانست، امروز چطور گپا می زند؟ باقیبای گفت: او ما را نخورد، ما را گرفت که هوشیار کند، تندرست کند. شما به چشم ظاهر خیال کردید که ما را خورده است، ما هم اول از ترس بیهوش شدیم. وقتی به هوش آمدیم دیدیم در یک خانه روشن هستیم، خانه‌ای که مثل قصر بود و تمام چیز داشت، فرش، ظرف، قلم، کتاب. همانجا بود که دیدیم خواندن و نوشتن می‌دانیم، دیدیم که فهم و دانش ما زیاد شده. یک شب که ماندیم همه چیز در دل ما الهام شد. یعقوب پیش آمد و از جیبش یک کاغذ درآورد، گفت: بخوان. باقیبای مثل آب جوی خواند، تازه گفت که چند جایش را اشتباه نوشته. یعقوب دست بدندان ماند. قمر سر جایش نشست و زار زار گریه کرد. اگر این ملک زنده می ماند همه ما را خوشبخت می کرد، دیگر شل و کور و دیوانه نداشتیم. خدا خوب عنایت کرده بود، ولی ما لایق شده نتوانستیم، ما عجله کردیم. نیم سوک تفنگش را انداخت و گفت: کاش من بدبخت را هم خورده بود. خلیفه هم اشکش برآمد: من به دست خودم را محروم کردم، کاش وقتی پشکنبر آمده بود می رفتم. یعقوب گفت: حالا که شده، آدمی بنیادش بر خطاست، وای وای دیگر فایده ندارد. بیایید پیش خدا توبه و تضرع کنیم که از سر تقصیرات ما درگذرد. ما که از قصد نکشتیم، نشناختیم، نفهمیدیم. حالا که شناخته ایم با عزت و احترام یک جای خوب دفنش می کنیم. نعیم سرش را از سر افسوس تکان داد: ما مردم کی آنقدر طالع داریم؟ به دریا که برسیم خشک می شود. ناظر زوار هم اشکش را پاک کرد. ما به دست خود ملک خدا را کشته ایم. خدا یگان عذاب بالای ما نازل نکند. یعقوب گفت: خدا دورله ما بندگان نمی کند. خدا بزرگ است، ارحم و رحیمین است. ناظر زوار گفت: قربان خدا شوم، من اگر نعوذ بالله جای خدا بودم، یک سایقه نازل می کردم و تمام آبادی رو در می دادم. کار ما از بخشش نیست. یعقوب گفت: بس از دیگر، لابد تقدیر همین بوده. بیایید برای شیون کنیم. زنها و بچه ها را هم بگویید بیاین شیون کنیم که خدا گناه ما را ببخشد. زنها و بچه ها که آمدند، جیغ و ماتم به هوا برخاست. همه به سر و صورتشان می زدند. یعقوب گفت: دور ملک حلقه بزنید. زنها عشق می ریختند و صورت خراش می دادند. مردان با لبهای آویزان دور ملک حلقه زدند و شروع کردند به سر و سینه زدن. گردا گرد ملک می شرخیدند و سینه می زدند. تا تاریکی شب شیون کردند. خورشید که غروب کرد، یعقوب گفت: جنازه را به منبر برده می توانید. نعیم گفت: نه بابا، این کوه خدا را کی تکان داده می تواند؟ یعقوب گفت: پس خیمه می زنیم و همینجا شب نگاهداری می کنیم. چند نفر قرآن خان خوب بنشینند. قنبر و باقیبای هم حالا سواد دارند. چند نفر برفهای اطراف جنازه را جارو کردند و چند نفر دیگر هم خیز خیز چوب و نمد و پلاس کش کرده آوردند. استاد غلام حسین چوب را چهار طرف جنازه در زمین کاشت و پلاس‌ها را بالایشان انداخت. گفت: مقصد همان قدر شود که شب قرآن خوان‌ها را یخ نزند. یعقوب گفت: خیر است که یخ زدیم. مقصد خدا از سر تقصیرات ما درگذرد. یک پارچه سفید پاک هم بیاورید که بالای جنازه بیندازیم. خلیفه رفت از خانه‌اش یک پارچه سفید آورد و بالای جنازه انداخت. ولی پارچه نتوانست جنازه را کامل بپوشاند. قرآن خوان‌ها وضو گرفتند و گرد و گرد جنازه نشستند و با آواز بلند شروع کردند با قرآن خواندن. یعقوب گفت: از گوشت‌های نذر بیاورید برای قرآن خوان‌ها که تا صبح بخورند و بخوانند. قرآن خوان‌ها که شروع کردند، یعقوب با قنبر و با قیبای گوش داد. دید بسیار درست و سقه می‌خوانند. در دلش گفت: کاش مرا هم می‌خورد. تمام شب را هم گوشت خوردند و هم خواندند. صبح که دامن هوا خط انداخت، وضو تازه کردند و نماز را در منبر خواندند. سلام که داده شد، یعقوب گفت: حالا سرشته دفن را بگیریم. خوب نیست میت دیر بماند. خوب با تجلیل دفن میکنیم. شاید آمده که همینجا یک مزار شود. مهرها را جمع کردند و دست جمعی سر جنازه آمدند. خلیفه که پیش می آمد، تا دم خیمه رسید، رنگش پیک برید. یعقوب که حال زار خلیفه را دید گفت: ها، باز چی شده؟ خلیفه چشمانش را مالید و گفت: یا چشمم خیره شده یا ته پارچه چیزی نیست. یعقوب سریع وارد خیمه شد و پارچه را که روی زمین افتاده بود برداشت. زیر پارچه هیچ چیز نبود. یعقوب یک لحظه لق لق نگاه کرد. بعد دو دستی به سرش زد و گفت: وای، ملک خدا غیب شده. صدای شیون از هر طرف به آسمان رفت.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه، و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. قصه عشق بازی. صدای زنگوله بزها و تله مراد در هم می آمیخت و در دل کوه با سنگ و صخره می خورد. با رفتی که مراد می زد، زمزمه هایی در دل هر کدام از بچه ها شنیده می شد. باعث این بزم باریکه آبی بود که از دل کوه زامی زد و بچه ها برایش یک نهور کنده بودند و با آن چشمه می گفتند. چشمه آنها که دلخوشی هر روزشان بود، خیلی که می پایید همان چند روز بهار بود. مراد تلش را از لب گرفت و بر رفقایش نگاه کرد که هر کدام در عالمی گم بود. حالا فقط صدای زنگوله بزها می آمد که از بس با کوه و دره عجین شده بود کسی نمی شنید. مراد گفت: بیایید یک بازی کنیم. چه بازی کنیم؟ پادشاه وزیر که خیلی بازی کردیم. پشت و پهلوی من درد می کند از بس که همدیگر را زده ایم. بیایید مردک غیچکی را بازی کنیم. ماد ایسا؟ نه، باشی. ماد ایسا خیلی غمناک میزند، بیخی دل آدم میگیرد. باشی خوب است که شاد میزند و غم و غصه را از دل آدم میکشد. باشی که زد همه بر میخیزیم و میخوانیم. خوب بیتای دلکش میخوانیم، از بیتای مست سفتر و سرخوش. این بازی هم خوب نیست، این هم که بیزدن و کوفتن نیست. کی طاقت چوب خوردن دارد؟ باشی بیچاره را که یعقوب یک روز تا بیگاه چوب زد، آنقدر زد که تا یک ماه پایش را به زمین مانده نمی توانست. کاش فقط زدن بود. کمبخت را پیش خود خواباند و پیچه های درازش را از سر قهر بیخ کنک کرد. کی طاقت دارد پیچهش بوچه بوچه کنده شود و از جایش جاله جاله خون بزند؟ تازه غیچک از کجا پیدا کنیم؟ غیچک پیدا کردن که سخت نیست. با جای غیچک یک کنتل میگیریم که یعقوب اگر شکست خورد خیلی دلمان نسوزد. آواز غیچک رو هم که نایب خوب در می آورد. رفت باشی سخت نیست، هر کس یاد دارد. ای او ای او ای او. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه، استاد محمد کاظم کاظمی. چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم، رفته رفته هر چه دارم چون قلم گم می کنم. بی نصیب معنیم که از لفظ می جویم مراد، دل اگر پیدا شود دیر و حرم گم می کنم. ای هوس، دود تعین بر دماغ من مپیچ، زیر این پرچم چشم آخر علم گم می کنم. تشنکام هرس می میرد قناعت تا ابد، یک عرق گر از جبین شرم نم گم می کنم. دعوی خسر طریقت بودنم آواره کرد، اندکی گر گم شوم این راه کم گم می کنم. تا غبار وادی مجنون به یادم می رسد، آسمان بر سر زمین زیر قدم گم می کنم. رنگ و بو چیزی ندارد غیر اجزای بهار، هرچه از خود گم کنم با او به هم گم می کنم. عالم صورت برون از پرده تنزیه نیست، در صمد دارم تماشا گر سنم گم می کنم. دل نمی ماند به دستم، طاقت دیدار کو، تا تو می آیی به پیش آیینه هم گم می کنم. قاصد ملک فراموشی کسی چون من مباد، نامه ای دارم که هر جا می برم گم می کنم. دم مزن از جستجوی شوق بی پروای من، هرچه میابم ز هستی تا عدم گم می کنم. بر رفیقان بی دل از مقصد چسان آرم خبر، من که خود را نیست تا آنجا رسم گم می کنم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی شنیدید بسیار زیبا و عاطفی با بیتایی که حس و حال خوبی داره. دل نمی ماند به دستم طاقت دیدار کو، تا تو می آیی به پیش آیی نه هم گم می کنم. میگم من تحمل دیدارتو رو ندارم، چون وقتی که به دیدارتو مواجه میشم از خود بی خود میشم و دل دیگه به دستم نمیمونه. در اینجا دل رو به آینه ای تشبیه کرده که انسان به وسیله دل خودش خداوند رو میبینه و به همین دلیل در شعر ما بسیاری مواقع دل عاشق یا دل عارف به آینه تشبیه شده. منتها میگه که تا وقتی که تو به سراغ من میایی یا تو به پیش من میایی، من او آینه رو هم گم میکنم که در واقع همو دل ما باشه. قاصد ملک فراموشی کسی چون من مباد. میگه من قاصد هستم. قاصد چه سرزمینی؟ سرزمین فراموشی. نامه ای دارم که هر جا میبرم گم میکنم. چقدر تعبیر زیبایی است. یعنی انسان نامه ای داشته باشه و خواسته باشه او رو به جایی برسانه، مثلا به مقام او معشوق برسانه، ولی وقتی که میره خود نامه رو گم کنه. یک بیت دیگری در این غزل هست که یک مقدار توضیح بیشتری میطلبه و او بیتی هست که در او صمد و صنم داره. بیدل بسیاری مواقع از این دو کلمه که با هم تناسب آوایی هم دارن استفاده کرده. صنم به معنی بت هست و صمد به معنی ذات خداوند هست. الله الصمد، ذات بی‌نیاز خداوند. و بیدل اینها رو بسیاری مواقع در برابر هم قرار میده. یکی از اینها رو منزه میدانه یعنی صمد، و یکی دیگر در عالم تشبیه یعنی صنم. در جای دیگه ای هم اتفاقا در غزلی داره، میگه که صمدی لیک در این انجمن عجز نگاه، به چمنسازی آثار صنم میایی. در واقع دو عالم تعین، عالم مادیات که صنم یا بت از ماده ساخته شده، و عالم تنزه، عالم بیمثال خداوندی رو در برابر هم قرار میده. و در اینجا میگه که همین صورتی هم که ما میبینیم به هر حال خارج از پرده تنزیه نیست. یعنی این چیزهایی که ما در جهان میبینیم هم تصور نکنید که ما را از او تنزیه دور میکنه. میگه که اگر من صنم را هم گم کنم، در عمل صمد را تماشا میکنم. و به نوعی میتونیم بگیم که از این گم کردن صنم به یافتن صمد میرسه، یعنی ذات خداوند. دعوی خضر طریقت بودنم آواره کرد، اندکی گر گم شوم این را کم گم میکنم. خضر در باورهای اسلامی یکی از پیامبرانی هست یا یکی از شخصیتهای دینی هست که عمر جاویدان پیدا کرده و به آب حیات در واقع راه یافته. و کاری که میکنه این هست که بسیاری از مردم را که در بیابانها گم میشن و سرگردان میشن و بیم هلاکت اونا میره، راهنمایی میکنه. و در باورهای مردم بسیار اتفاق میفته که کسی میگه که من در راه گم شده بودم و یک پیرمرد با لباس سبز، چون خضر با سبزی ارتباط داره به معنی رنگ سبز هست دیگه، اخضر رنگ سبز هست در عربی، و میگفتن که یا بسیاری ها این را روایت کردن و قصه کردن که یک پیری با لباس سبز مثلا آمد و ما را نجات داد. خب من به اصل واقعیت این قضیه یا حقیقت رو نمیپردازم، بلکه به این اشاره میکنم که به هر حال خضر در ادبیات ما نمادی از راهنمایی و راهبری دانسته میشه. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. حافظ هم میگه، ولی بیدل در اینجا میگه که این که آدم ادعا بکنه که من خضر طریقت دیگر هستم، یعنی دیگرها را به راه راست هدایت میکنم، خود همین نوعی آوارگی است. آدم اگر در این مسیر گم بشه، اون موقع است که گم نشده. یعنی گم نشدن و یافتن واقعی در این هست که انسان در این مسیر گم بشه و از ادعای این که دیگران را راهنمایی میکنه و از گم شدگی نجات میده پرهیز بکنه. خدا حافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من، دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رویس وقفه موجه دریای من، سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سکت فرسای حضورم، سکت فرسای حضورم،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گردکان صبح و کردم تپه شد بی نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب، قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب، چون نفس آگانیم از سود و سودای حساب، این قدر دانم که جنس کاروان بدلم، این قدر
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آگاه بر دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهر شناسی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مسمومیت با الکل یا شراب با هم صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل خانم دکتر رحیمی در مورد ماهیت و چگونگی عملکرد الکل یا همون نوع اتانولش که با عنوان مشروب الکلی مورد استفاده است صحبت کردند که چگونه جذب بدن شده، البته بسیار سریع از طریق معده و روده و بعد از ورود به خون از سد خونی مغزی میگذره و مغز و سیستم اعصاب و روان تحت تاثیر خودش قرار میده. در حوزه عوارض و آثار مخربش روی مغز و هوشیاری گفتند که اختلال هوشیاری، اختلال در درک مسائل، حتی تکلم و راه رفتن و حفظ تعادل و کلن سطح شعور و فهم انسان پایین می آید و آسیب می بیند. علاوه بر مغز و سیستم عصبی، عوارض جدی روی ارگانها و اعضای مهم و حیاتی بدن مثل معده و روده و کل جهاز هاضمه، کبد یا جگر انسان، روی ریه‌ها و ششها، روی جریان خون، آثار مخربی دارد و نکات ارزشمند دیگی که بیان شد که انشالله مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر رحیمی، دیروز در ارتباط با عوارض متعدد الکل و مشروبات الکلی صحبت شد. امروز هم در ابتدای بحث می‌خوایم در زمینه عوارض و تاوان‌های مصرف و خوردن الکل و شراب برای قلب صحبت بکنین.
بله، قلب یکی از ارگان‌هایی هست که در هنگام چه مصرف روزانه اتانول چه مسمومیت با اتانول به طور جدی ممکنه آسیب ببینه. یکی از آسیبایی که حفرات قلب ممکنه ببینن این هست که ترومبوزهای جداری، یعنی لخته خونی که روی اون جدار قلب تشکیل بشه، آسیب برسونه. گاهی اوقات حفرات قلب دیلاته و گشاد میشن. از اون ور تغییرات فشار خون رو در جهت معمولا افزایش فشار خون داریم که میتونه واقعا دردسر ایجاد بکنه در دراز مدت. اونهای کنترل نشده خودش آسیب جدی میده. و از اون ور اتروسکلروز، یعنی همون تسلب شرائین معروف، که همه ما تلاشمون در این هست که سلامت جامعه رو به سمتی ببریم که تسلب شرائین کمتر و کمتر بشه.
بله،
این دقیقا نقطه مقابل تمام تلاش های ماست و به طور قاطعانه توی تمام کتب مرجع پزشکی ذکر شده که اتانول میتونه که تسلب شرائین عروق قلب رو چندین برابر بکنه و این بسیار خطرناک.
خب دکتر صاحب، اینجا چون به یکی اعضا و ارگانهای مهم و حیاتی بدن اشاره شد و اثرات زیانبار الکل و مشروبات الکلی مثل اتانول مورد بحث قرار گرفت، میخواییم در مورد یکی از نتایج و آثار بسیار خطرناک و وحشتبار مسمومیت با الکل بپرسم و او کوری و نابینایی به خاطر مسمومیت با الکل است که این مسئله را ما شنیدیم و مواردی به هر حال گهگاهی در شفاخانه ها و بیمارستان ها دیده شده که کسانی با مصرف الکل مسموم شده و یکی از نتایجش کور شدن و از دست دادن بیناییشان بوده. در این زمینه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، در حقیقت این الکلی که باعث کوری میشه چیزی نیست جز الکل متانول یا همون متیلیک الکل که به الکل چوب هم معروفه.
بله،
این الکل یه الکل حقیقتاً سمیه، بیشتر هم استفاده صنعتی و آزمایشگاهی داره، به این صورت که توی حلال در رنگ‌ها، جلادهنده‌ها، داک‌ها و مایعات خاصی که توی فتوکپی هست به کار میره. گاهی اوقات توی ضد یخ، تو مایع شیشه شور، توی بنزین و گازوئیل هم ممکنه وجود داشته باشه. حتی گاهی اوقات به محلول‌های اتانول دار طبی اضافهش میکنن تا یه الکل سمی دیگه محسوب بشه و غیر قابل شرب بشه.
بله.
در کل متانول نسبت به نوشیدنی هایی که حاوی اتانول هستن ارزون تره و به همین خاطر بعضی از افراد حالا یا به خاطر اینکه در دسترسشون نبوده یا اینکه حالا از نظر وسع مالیشون نمیرسیده و وابسته شده بودن به الکل میان عوض اتانول متانول رو میخورن. اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه در مورد اینکه چقدر متانول تاکسیک، خطرناک و هیچ وقت این کار رو نمی‌کنه، چون گفته شده که حتی 30 سی سی اون میتونه کاملا کشنده باشه.
بله.
عددی که از نظر کشندگی توی کتب مرجع ذکر شده بین 30 تا 240 سی سیه، ولی خود ما تو بالین مریضا دیدیم که با 30 تا 40 سی سی متاسفانه کوری اتفاق افتاده.
بله خانم دکتر، تا جایی که تجربه پزشکی و حوادث طبی نشان میده اکثر موارد قسمی بوده که یک نفر متانول خالص مصرف نکرده، بلکه این الکل که مصرف شده متانول هم قاطیش بوده، یعنی اتانول اما مشروب معمولی همراه با متانول بوده و این او الکل هم قاطی بوده، ترکیبی بوده. این چه قسمی است؟
خب اینا افرادی هستن که در حقیقت اون شوربی رو که برای نوشیدن انتخاب کردن باز بدون دقت بوده، به این صورت که یک جزء الکل سمی درش وجود داشته، ناآگاهانه با احتساب اینکه این اتانول و متانول همون الکل سمی توش نیست مصرف میکنن.
بله.
حالا به قصدایی که معمولا توی باور روزانه هست و اون افراد استفاده کننده در حقیقت مصرفش میکنن، ولی به اون نتیجه دلخواهشون که نمیرسن هیچ، باعث میشه که سلامتیشون هم برای همیشه از دست بدن.
و خانم دکتر، آیا کسانی که الکل از نوع متانول مصرف کرده مشکل نابینایی و کوری ناگهانی اتفاق میفته، یعنی یک دفعه پیش میایه، یعنی یک سیر و پروسی خودش طی میکنه و بعد از او مراحل ای آسیب ظاهر میشه؟
ببینید وقتی که اون جزء سمیه توی الکل وجود داشته باشه، خود اون متانول واقعیت این هست که فی نفس سمی نیست، اما متابولیت ها و مواد حاصل از اون سمیه. به همین خاطره که وقتی که اون متانول میره توی کبد توسط آنزیم الکل دهیدروژناز متابولیزه میشه و یه ماده تولید میشه به اسم فرمالدهید و اون فرمالدهید تبدیل میشه به اسید فرمیک. این اسید فرمیکه که میره روی عصب اپتیک بینایی تاثیر میکنه و برای همیشه اون آسیبو که شامل ادم شبکیه و از دست رفتن عصب بینایی ایجاد میکنه.
بله.
اما جواب سوال شما این هست که نه، اینطور نیست که کسی یه لیوان الکل به فرض میگیم حالا یه درصدی ناخالصی متانول داشته باشه بخوره بلافاصله کور بشه. نه، اتفاقا یکی از معضلاتی که ما باهاش روبرو هستیم همینه که این اتفاق چندین ساعت بین 8 تا 12 ساعت، حالا یه عدد متوسط رو داریم میگیم، طول میکشه تا اون متابولیت سمیه، اون ماده محصول سمیه الکل تو بدن ظهور پیدا کنه، بعد بره روی عصب بینایی اثر بکنه و اونگاه هست که به فرض دارم میگم 18 ساعت بعد، 20 ساعت بعد، 30 ساعت بعد ناگهان فردی بوده که احتمالاً چند ساعت هم گوشه خونه هر جا بوده، افتاده، خوابیده، بی حرکت بوده، بیدار میشه و میبینه که بیناییش دیگه دچار آسیب جدی شده.
بله.
یک تظاهر بینایی خیلی شاخص اینا این هست که میگن طوفان برف دارم میبینم. این طوفان برف از نظر ما پزشکا علامت بسیار بدیومنیه. این معنیش اینه که اون ماده سمیه آزاد شده تو بدن و به طور جدی عصب چشم رو تحت تاثیر قرار.
و اگر کسی دچار این مشکل شوه آیا درمان و معالجه داره خانم دکتر؟ یعنی ای اول و آخرش کوریست و کاری نمیتونیم برش بکنیم؟
در حقیقت درمان اول و آخر اینها یک دیالیز اورژانس هست. پس هر چقدر که اون دیالیز اورژانس سریع تر و زودتر انجام بشه روی پیشاگهی آینده اینا اثرگذار هست.
بله.
یعنی جواب سوال شما رو قاطعانه نمیشه در یک کلمه داد که آیا بیناییشون برای همیشه از دست میره یا نه. میشه گفت که بر اساس اینکه چقدر دیالیز زود انجام بشه و مهمتر از اون خانواده، دوستا، همکارا، اون کسایی که با اون فرد در تماس بودن چقدر زود اون فرد رو به مرکز درمانی برسونن، مسلماً توی پیشاگهی بیناییش تأثیر گذاشته.
بله.
همیشه این موضوع مورد بحث هست، اینکه هیچ دو فردی در حقیقت مثل هم نیست پیشاگهیش. راهی اوقات دیالیز انجام میشه برای دو فرد و به موقع انجام میشه حتی، ولی یه فرد خوب پاسخ میده، بینایش برای همیشه خوشبختانه بر میگرده، ولی یه فرد دیگه یه آسیبی از درجات بینایی رو پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنم اینکه چقدر سریع اینا رو به بیمارستان برسونیم بسیار موثره.
بله.
طوری که گفته شده هر یک ساعت تأخیری که در رسوندن اینا به بیمارستان باشه و اینکه اون دیالیز مورد نظر به تأخیر بیفته، یک دهم میزان بینایی اینها افت پیدا میکنه.
واقعا چقدر مهم و حیاتی است که با هر یک ساعت تأخیر و دیر کردن که یک فرد مسموم با الکل برای معالجه به بیمارستان و شفاخانه برسانن، یک دهم بیناییش از دست میره. و اگه ای دیر کردن و تأخیر چند ساعت شوه، خب فرد دچار نابینایی غیر قابل برگشت خواهد شد. و نکته دیگه ای که الکل ها و مشروبات الکلی بسته به ناخالصی خودش به تدریج چی زهرهایی را وارد بدن میکنه که نهایتش چی عواقب فاجعه باری خواهد بود. خب دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری با اتاق فرمان میزنیم، میبینیم که همکارای ما چی برای قسمت فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون قضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون ساییدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یک ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر این که خم و راست میشه و نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب ساییدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخور تکون نخور، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه، آرتروز نیست. یا آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو، یعنی قضروفاش تخریب شده باشن، اینا قضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی و فلوشیپ سمشناسی، در مورد عوارض قلب و عروق